تهران 18:25 دقیقه بخش بعدی ما رو بشنوید.
اینجا تهران من، رادیو تهرانه.
به نگاهی به خانه آینه ای بی هم زبانه، من بی تو دلتنگم، بی تو من چه رفتی از برم، نمی روی ز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من، بی تو موجی بی دریا من، شبیه شب روشن ز گریه دل نمی کنم، ببین چه کرده ای تو با من، بی آرزو بی رویا من، من بی تو دل تنگ،
و اما ما همچنان معتقد هستیم که غزه تنها نیست. اجازه بدید که در این ساعت گفتگو کنم با همکار ارجمندم، کارشناس محترم مسائل سیاسی، جناب آقای سید حسین حسینی که پشت خط تلفنی تهران من هستند. سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم بزرگی، حضور شما سلام عرض می‌کنم، به همکارانم خدا قوت میگم، به شنوندگان گرامی رادیو در واقع شنوندگان گرامی رادیو تهران که بعد از یک روز پرتلاش ان شاء الله دارن برمیگردن منازلشون. خیلی ممنونم که این وقتو در اختیارم قرار دادی. امروز تقریبا میشه از روزی سومین روز وقفه در نبرد، اصرار دارم اسمش رو وقفه بذاریم و آتش بس نگذاریم، چون که بعد از آتش بس معمولا مذاکرات ترک تخاصم برگزار میشه، ولی چون الان چون خبری از این مذاکرات وجود نداره، اسمش رو همون در واقع وقفه بذاریم، شاید به نوعی بهتر باشه. البته در این سو در سرزمین‌های اشغالی تندروها و به خصوص وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفتن که ما بعد از پایان وقفه حتما عملیات رو دست کم به مدت 2 ماه ادامه خواهیم داد، ولی از کاخ سفید و البته قطر خبر می‌رسه که تلاش‌هایی داره میشه، ضمناً از مصر داره تلاش هایی میشه برای اینکه هم این وقفه قدری طولانی تر بشه، تبدیل به آتش بس بشه و مذاکرات ادامه پیدا بکنه. دیشب در خلال تبادل اسرا یک وقفه‌ای به وجود اومد که بیم اون میرفت که دوباره نبرد آغاز بشه. داستان از این قرار بود که اسرائیلیا جلوی بیمارستان، جلوی زندان اوفر، محل آزاد شدن حضور شما عرض بکنم که اسرای فلسطینی، تیراندازی کردن به کاروانی که شادی میکرد. اونجا میدونید که ممنوع اعلام شده شادمانی فلسطینی ها از آزادی و سراشون. 3 نفر از جوانای فلسطینی زخمی شدن، یک گزارشگر شلیک کردن، حالت خفگی دست داد به چند نفر. از اون طرف هم صلیب سرخ مستقر در غزه اعلام کرد حجم کمک هایی که داره وارد میشه به گودرگاه رفح اون چیزی نیست که مورد انتظار و مورد توافق بوده. حماس تهدید کرد که اگر این روند ادامه داشته باشه تبادل اسرا رو متوقف میکنه. فوراً مواضع تحقیق کرد، اسرائیلی‌ها گفتن اگر به همین منوال ادامه پیدا کنه ما هم جنگ رو شروع میکنیم. ولی تقریبا نیمه شب بود، 2-3 بامداد بود، من خبر رو میدیدم اسرائیلی‌ها تن دادن به شرایط حماس و تبادل انجام شد.
صحیح.
از حاشیه ها دوباره براتون بگم، ویدیوهایی داره منتشر میشه از اینکه اسرائیلی‌ها در واقع اسرای اسرائیلی وقتی دارن خدافظی میکنن از مقاومت به اونا دست تکون میدن، لبخند میزنن و این خیلی خیلی در سرزمین های اشغالی بازتاب داشته است، علیرغم اینکه اسرای فلسطینی که بعضیاشون در مثلا کودکی 7-8 سالگی دستگیر شدن، بعد از 10-11 سال دارن برمیگردن، الان 18-19 سالشونه، اصلا چنین خاطراتی ندارن و در واقع خیلی از اونجا از شرایطش بد تعریف میکنن. اما در تحلیل اونچه که اتفاق افتاد، شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی دیشب یک میزگردی داشت برای تحلیل و جان کلامی بود که نمیتونیم حماس رو به زانو در بیاریم و همچنان قدرتمند. کارشناسان این شبکه گفتن که توافق آتش‌بس ثابت کرد که حماس بر میدان نبرد تسلط داره و بعد از گذشت 49 روز از جنگ حماس ثابت کرد که همچنان قدرتمنده و گردانهای قسام موفق شدن که آتش‌بس رو در شمال و جنوب غزه به رژیم تحمیل بکنن. عددی که تا این لحظه آمده تقریبا عددهای رسمی است از میزان هزینه کرد رژیم صهیونیستی مستقیم در نبرد، نه مثلا حضور شما عرض کنم که ضررهای اقتصادی که داشته، قریب به مثلا 12-13 میلیارد دلاره در این تقریبا 47-8 روز. توجه شنوندگان محترم رو به این نکته جلب میکنم که کل بودجه دفاعی ما در مثلا سال گذشته، حالا چون لایه بودجه امسال نیومده، 6.5 میلیارد دلار بود برای یک سال و این در حالیه که رژیم صهیونیستی تقریبا میشود گفت که با تامین مالی مستقیم آمریکا، باز دوباره یه خبری دیدم که تقریبا 30% از این 12 میلیارد دلار رو آمریکایی‌ها تامین کردن مستقیم برای رژیم صهیونیستی، 48 روز جنگی که به اهدافی برسه، از جمله از بین بردن حماس، از بین بردن تونل ها، آزادی همه به گفته اونها گروگان ها و این طرف در مقاومت میگن اسرای اسرائیلی و هدف قرار دادن سران حماس که تقریبا هیچ کدومش محقق نشد، یعنی نه تونل ها رو موفق شد که از بین ببره نه حماس رو به زانو در بیاره و شاید بشه از گفت هدفی که تقریبا کامل محقق شد براش نمایش دیوانه یه این رژیم بود و کشتن تقریبا 20-22 هزار نفر از شهروندان بی‌دفاع که عمدتاً زن و کودک بودن و خب می‌بینید احتمالاً شهروندگان محترمون هم در فضای مجازی دیدن که چقدر بازتاب‌های دردناک و وحشتناکی داشته. همین الان که دارم با شما صحبت می‌کنم یک ویدیو منتشر شد از یک سرباز اسرائیلی که گردنبند یک دختر تازه عروس فلسطینی که در بمباران شهید شده، در واقع این گردنبند رو سرقت کرده، داره نشون میده به دوستانش، یک علامت قلب بلورین روش مدین غزه نوشته، البته عبارت این که علیه ما الالعبد، یعنی یه همچین چیزی، مثلا اون چیزی که من الان دارم میبینم عربیش رو، برای مثلا عشق عبدی همچین چیزی و یک ویدیو منتشر شده. این البته معلوم نیست زمانش که، بعضی میگن که ماله مثلا چند ساعت قبل از شروع وقفه در نبرده که یک سرباز اسرائیلی ساختمانی رو منفجر میکنه به عنوان هدیه تولد 2 سالگی دخترش. البته اعلام نشده که این خونه وقتی تخریب میشد افرادی درش حضور داشتن یا خیر. اینا ویدیوهای حاشیه‌ای است که تقریبا میتونم بگم این چند روز در شبکه‌های مجازی گشته. در شبکه تیک تاک یک چالشی راه افتاده برای کسانی که قصد دارن خرید کنن محصولات مرتبط با رژیم صهیونیستی رو، نوتلدا یا هر مثلا کوکا، نمیدونم این چیزایی که الان دارم من توی ویدیو میبینم، که اون خیلی بازتاب داشته، خیلی پرتکرار شده. از این طرف هم حضور شما عرض بکنم که رئیس دفتر رسانه‌های دولتی غزه به تلویزیون الجزیره گفته که بمب‌هایی که اخیراً اشغالگران استفاده کردن قبلا در هیچ جنگی استفاده نشده بود. به نوعی شاید غزه آزمایشگاه این سلاح‌هایی است که در یک نمونه در اردوگاه جبالیا بمب‌های 1 تنی به سر مردم در اون اردوگاه ریختن که نیویورک تایمز فاش کرد که از قول یک مقام آمریکایی که 90% از بمب‌هایی که اسرائیل در غزه سر مردم ریخت، اینها توسط ماهواره‌هایی هدایت می‌شدن که آمریکا در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده بود. باید صبر بکنیم این تقریبا 48 ساعت 36 ساعت باقی مونده بگذره و بعد ببینیم که دو طرف چه تصمیمی خواهند داشت برای ادامه نبرد، یا تن خواهند داد به یک وقفه طولانی تر که منجر به یک آتش بس و گفتگو بشه بین طرفین.
بسیار عالی، مثل همیشه جامع و کامل جناب آقای سید توضیح دادین. از شما بسیار تشکر میکنم. همکار ارجمندم جناب آقای سید حسین حسینی، با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید، درود به شما، خدا نگهدارتون باشه.
رژیم خاطر رفتنی فلسطین امروز مسئله اول دنیای اسلام، چند ده هست البته مال خصوص امروز نیست، چند ده سال است که مسئله فلسطین به معنای واقعی کلمه مسئله اول دنیای اسلام. یک ملت را از خانه خودشون بیرون کردن، قصف کردن، تظرف کردن، هزاران نفر از اینها رو کشتن و شکنجه کردن و زندان کردن و آواره کردن، و این چیز کوچکی نیست. رژیم غاصب رفتنی است. امروز نهضت فلسطین از همیشه این 70-80 سال امروز سرحال داره. امروز جوانان فلسطینی و نهضت فلسطینی، نهضت ضد غصب، ضد ظلم، ضد صهیونیسم، امروز از همیشه با نشاط‌تر، سرحال‌تر، آماده‌تره. و همطور که امام بزرگوار رضوان الله علیه تعبیر کردن از رژیم غاصب به سرطان، حتما این سرطان انشاءالله به دست خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه بی‌شکن خواهد شد و قضب اعلام.
دیدی توی شرایط خاص چقدر یهو با هم هماهنگ میشیم؟ البته آرزو میکنم که هیچ وقت پیش نیاد، ولی دیدید وقتی حوادث و بلایای طبیعی پیش میاد چقدر مردم هماهنگ و مهربانانه عمل میکنن، چقدر گروهای مردمی همدل میشن و به هموطنانشون کمک میکنن. بعضی هم هستن اصولا در هر شرایطی دوست دارن توی اینجور فعالیت ها شرکت کنن، مثلا اول مهر میشه به فکر دانش آموزای نیازمند هستن، توی شرایط خاص به فکر تهیه اجناس برای خانواده‌ای که نیاز دارن هستن، و خلاصه به اینجور امور علاقمند هستن و بهش رسیدگی میکنن. شما هم امروز کنارمون هستید، فکر بفرمایید و به همون بگید که اگر قرار باشه یک کار دست جمعی برای دیگران انجام بدید اون کار چیه؟ آقای مجید از نصیر شهر نوشتن اگر توی زندگیم یه روزی شانسی بیارم و جایزه‌ای ببرم حتما جایزه‌اش رو به یک نیازمند میدم. اینم خیلی نیت خوب و خیری هست. ایشالا که زنده باشید. اما از کارهای دست جمعی هم بفرمایید که علاقتون برای انجام یه کار دست جمعی در چه حوزه‌ای هست؟
باید سلام و تسلیت عرض کنم. من اهل گیلانم. همشهری های خودم کار دست جمعی می کردن، خودم هم جز همون کارکنان زمین شالکاری بودم. نظرم اینه که کار دست جمعی هم آدم کمتر خسته میشه و همین که بازده بیشتری دارد. با تشکر از شما و از برنامه خیلی خوبی شما. عزیز حسنپور هستم از تهران.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. شما دوستان ارجمند هم به ما بفرمایید که اگر قرار بشه یک کار دست جمعی برای دیگران انجام بدین اون کار چی هست؟ 30094 و 2265 2465 همینطور 2265 2466 رو هم در اختیار دارید. خب عرض به حضورتون که همکار بسیار ارجمندم آقای اشکان آذرماسوله در استودیو همراه ما هستند به روال یک شنبه های پیشین برای اجرای بخش خودشون. سلام آقای آذرماسوله، خیلیتون درسته درسته.
خب آره. خدا رو شکر،
نگران نباشید.
خیلی متشکرم. به نام خدا سلام میکنم سرکار خان، بزرگی به شما و به همه مخاطبای خوب تهران. من مدت ها بود که بند کفشمون رو محکم نمی کردیم، همینجور شل بود.
قراره که به این بخش
شانس آوردیم که نگرفت زیر پامون بیفتیم زمین. به حال الان فرصتی است که در واقع با این بخش با شما باشیم. البته که به حال مباحث ورزشی همچنان داغ هست، منتها فردا استاد ارجمندم جناب احتشامزاده گرانقدر خواهند آمد و راجع به بازی فردا شب پرسپولیس خواهند گفت. ما بریم برسیم به گفتگوهای خودمون.
بله.
و
مهمانتون هم پشت خط تشریف آوردن، ما هم بهشون سلام میکنیم و خوش آمدید.
یکی از دوستای خیلی خوبم که حالا حتما با هم آشنا میشیم و در واقع به این نتیجه خواهید رسید که چه اقداماتی و چه کارهای باحالی در واقع میشه انجام داد و این دوست عزیزمون دارن کمک میکنن که انجام بشه. آقای محمد رضا روشناس عزیز سلام، شبتون بخیر.
سلام عزیزان جان، بازم خوشحالم که منو دعوت کردی، در خدمت تو هستم. خانم بزرگی هم سلام میگم.
درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که الان در خدمتتونم.
بله خیلی متشکرم آقای روشناس، خیلی متشکرم که روی خط حاضر شدین. به حال بعد از اینکه جلسه تمام شد خوشحالیم که شما رو روی خط داریم. یه خورده اول از خودتون بپرسیم، یه کوچولو اطلاعاتی که فکر میکنین لازمه که مخاطبانمون بدونن و شما رو بشناسن رو در اختیارشون قرار بدین تا بعد بریم سراغ مباحث شغلی و اینها بشیم.
خواهش میکنم. عرض که من کارم در 20 سال گذشته تو شبکه‌های پرداخت الکترونیک، حالا به طور ساده دستگاه کارتخوان که به هر حال شما روزانه توی هر جایی می‌بینید و خرید اینترنتی هم که قرار هست یعنی انجام میدید هم از همین سیستم استفاده می‌شه. من کلا کارم تو سیستم‌های پرداخت تقریبا از اول این صنعت به سال 80-82 شروع شده بود در خدمت نظام بانکداری کشور هست.
بله. حالا این کلا که خیلی اتفاق خوبیه که یه نوع پیشرفته به نظرم که ما بتونیم به حال از این سیستم استفاده بکنیم. حداقل اینه که حالا به حال از همراه آوردن پول نقد بی نیاز میشیم، خطراتش رو نداریم و سرعت هم در انجام کارهامون واقعا میره بالا دیگه. سرعت کارمون هم خیلی بیشتر میشه، درسته؟
کاملا. شما الان نگاه کنید تقریبا اگر این سیستم های الکترونیکی بانکی الان وجود نداشته باشه ما سرعت کارا خیلی پایین میاد دیگه. الان دیگه اواخر دیگه شما میبینید حتی کوپن رو هم بردن روی بحث، یعنی همین کالابرگ هم بردن بحث همین دستگاه کارت های بانکی، دستگاه کارتخوان گرفتن. حالا به یه پروژه ای هم هست که میخواییم تقریبا شروع شده که سهمیه های بنزین رو هم ببره. و حالا شما به هر حال نمیتونید کسب و کار امروزه رو یه جوری جدا از این سیستم های الکترونیکی پرداخت ببینید.
اما حالا این بحث رو تا اینجا نگه داریم چون دوباره میخوام برگردم بهش. چیزی که در واقع آقا رضای روشناس عزیز رو با جامعه نابینایان پیوند میده بحث اقداماتیه که ایشون و تعدادی از همراهانشون انجام دادن جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جامعه نابینایان. من دارم خواهد خودتون آقا رضا توضیح بدین در موردش.
بله، موضوع تقریبا برمیگرده به سال 94-95 و
بله.
برحال خب با این جامعه ما قریب نبودیم ولی خب واقعا نمیدونستم که باید چه نوع همکاری داشته باشه. من خودم موقعی که حالا کودک بودم تو اداره پدرم یه نفر دیدم یه بند خدا که نشسته بود پای تلفن توی یه اتاق تاریک و داشت تلفن جواب میداد. خب سالها گذشت، من همیشه تو این ذهنیت بودم که واقعا چه کاری میشه کرد ولی خب یه مقدار کمکاری از من بود که نزدیک نشده بودم تا سال 94 که به هر حال یک برحال مراسمی بود تو همون انجامن که ما هم دعوت شدیم.
بله.
و خود عشقان هم جز موجوه اونجا
اختیار داریم
و برحال اولین توانمندی که دیدیم از عشقان همین بود که هم با تسلط کامل، هم با برهاد با صدای قشنگ
شما لطف دارین، اختیار دارین.
خب اونجا که رفتیم خب به ذهنم رسید که میتونیم چه کاری برای این بچه ها انجام بدیم. خب در کنارش نمایشگاهی بود، دیدیم که خب خیلی سرای دستی هست، خیلی کارا داره انجام میدن که از دید من بسیار عجیب غریب بود. من فکر نمی کردم بچه ها بتونن یک همچین کارهایی انجام بدن. بعد کم کم نزدیک شدم دیدم که نه، مثلا کارهای دیگه هم میکنن، تو جامعه حقوقدان هست، پزشک هست، تو جامعهشون برنامه نویس هست.
بله.
و خب ما دیدیم که از این ظرفیت ها این بچه ها میتونیم استفاده کنیم و برقا خدا هم کمک کرد. من هر جور که رفتم تونستم برحال شرکت رو متقاعد کنم که از ظرفیت این بچه ها استفاده بشه، حالا چه خودشون رو برحال استخدام کردیم در داخل شرکت و حالا مثلا هدایای نوروزی که میخواستیم بدیم یا مناسبتی از این ظرفیت ها استفاده میکردیم،
از صنایع دستی نابینایان خرید میکردیم برای
بله دقیقا همین کار رو انجام.
خیلی ایده به نظرم خوبیه. حالا خوبه که یه بار دیگه هم اینجا ما دوباره تکرارش بکنیم. به هر حال هستن افراد نابینایی که قالی بافی میکنن، تابلو فرش میبافند یا به هر حال محصولات مختلفی در حوزه معرق و اینها تولید میکنن و خوبه که حرکتی که آقای روشناس و همکارانشون انجام دادن نهادینه بشه تا در واقع بازار کسب و کار برای این دسته از افراد نابینا هم رونق بگیره. خیلی فکر میکنن که خب الان با وجود سیستم های رایانه‌ای و شما فکر میکنم بهش میگین CRM درسته؟
بله.
شاید حتی کار مرکز تماس یا حالا کال سنتر یا اپراتوری هم برای نابینایان کار سختی باشه که این هم این در واقع این مدلی نیست، این گونه نیست و آقای روشناس و همکارانشون ثابت کردن با بهره‌گیری از توانمندی‌های جامعه نابینایی که میشه این کارو انجام داد. در چندین شرکت آقای روشناس به حال زحمت کشیدن از توانمندی بچه‌های نابینا استفاده کردن. نتیجه کار برای خودتون راضی کننده بود؟ یعنی طوری بود که بگین حالا مثلا خیلی خودمونی بخوام بگم ایول مثلا من جای بعدی هم که رفتم همین کارو میکنم و همین فرمونو تا آخر مثلا میگیرم حرکت میکنم و احساس رضایت و خوشنودی داشته باشیم؟
این مطمئنا همین بوده. یه حداقل خودت میدونی که من هر جا که رفتم از یه تعداد، یعنی با همکاری انجمن برحال یک تفاهمی کردیم و بچه های رو معرفی میکردن و ما میبردیم جای مختلف ازشون استفاده میکردیم. خب برحال بچه این جامعه نابینا یک خصیصه خیلی خوبی دارن، اونم بسیار صبور و خوش اخلاق هستن و برای یه همچی کارهایی که مخصوصا توی CRM که برحال مرکز تماس زنگ میزنن و برحال اکثرا کسایی که زنگ میزنن کارشون گیر کرده، حالا عصبانی هن یا بالاخره یه جوری این مشکلات رو دارن، بچه ها خیلی قشنگ با اینا صحبت میکنن، آرومشون میکنن و من همیشه از نتیجه کار راضی بودم. و البته اشکان یه چیز دیگه هم بود، الان دو سه سری که با هم صحبت میکنی قرار بود بچه پروگرامر برای من بفرستی.
آره
اعلامم کردی.
آره اینو قبول دارم، قرار بود بچه های برنامه نویس براتون من هماهنگ کنم. یکی دو مورد رو اتفاقا همین دو سه شب پیش، خوبی که بهتون میگم ما شام میهمان امیر سرمدی بودیم صحبت کردیم، یکی دو مورد رو در واقع من پیدا کردم حالا برای این جای جدیدی که به تازگی تشریف بردی. ببخشید من دارم سوء استفاده میکنم از این فرصت. یکی دو مورد رو پیدا کردم. حالا اگر اون بحث کال سنتر و مرکز تماس رو هم اگر شرایطش هست میتونیم بعدم به خودم بگین. یکی دو موردم برای اونجا پیدا کردم و یه کار باحالی که الان جایی که الان مشغول هستین در واقع شرکت در واقع حوزه پرداخت الکترونیکی مرتبط با یکی از بانک‌های کشورمون، یکی از بانک‌های مهم کشورمون، یه کار خوبی کردن تا قبل از شما. حالا ان‌شاءالله شما هم کمک بکنید که این حرکت ادامه پیدا بکنه. با انجمن نابینایان ایران همکاری کردن برای تولید چندین عنوان کتاب صوتی که یکی از این کتاب‌ها کتاب شعر یکی از شاعران نابینا مرحوم لاله عربزاده بود که خدا رحمتشون کنه، یکی دو سال پیش به رحمت خدا رفتن. و این رو ما قبل از اینکه حالا شما تشریف بیارید اونجا ما داشتیم در واقع انجام میدادیم، کار متاسفانه در واقع متوقف شد. حالا امیدوارم شما هم کمک بکنید، علاوه بر اون دو موردی که الان بهتون گفتم این رو هم در دستور کار قرار بدیم. اینم به حال ایده خوبیه دیگه، شرکت ها و ارگان ها کمک بکنن کتاب صوتی برای نابینایان تولید بشه تا سرانه مطالعه در جامعه نابینایان هم به حال بالا بره دیگه.
نه بسیار عالیه. آخه یه قضیه هم هست، این به هر حال استفاده دوگانه داره. به هر حال با وضعیت شلوغی مردم و سرعت زندگی و تو ترافیک موندن ها، این کتاب صوتی حتی برای ماها هم خیلی مفید خواهد بود. و به هر حال ما میشیم به جایی که حالا چهار تا مطلب گوش کنیم، بیایم کتاب های صوتی گوش کنیم. و الان هم به هر حال تو پلتفرم هایی که توی اینترنت هست و حالا توی فعالیت میکنن، قسمت بزرگی الان کتاب های صوتی هست.
حالا کتاب صوتی رو من از این جهت گفتم چون خود بچه های نابینا کار میکس و تدوینش رو میکشن، از این جهت هم برای اونها ایجاد شغل میشه.
نه من موافقم حتما ایجام که خودت میدونی.
آره
این کار رو انجام خواهیم داد، کمک خواهیم کرد که این به اصطلاح کتاب های صوتی اینجا تولید بشه، بچه هم کار کنه. حالا یه نکته دیگه هم میخواستم بگم.
آره بفرم.
خب این کرونا خب خیلی اذیت کرد
بله
تمام دنیا رو، ولی یه خوبی که داشت یه به اصطلاح بسترهایی برای دورکاری فراهم اومد. حالا بله. من واقعا توی این چند ماه گذشته توی این فکر بودم که چطور میتونیم به بچه های نابینا کارهایی بدیم که در منزل خودشون انجام بدن، چون به هر حال رفت و آمد یکی از کارهای خیلی سختی.
دقیقا.
حالا با توجه این که حالا یه انتقادی هم از شهرداری بکنیم یا اوشکی،
خیلی خوب کار
امکانات وجود نداره که بچه ها بتونن به راحتی برن و بیان.
نه این انتقاد دیگه نیست، دیگه یواشکی نیست، واضحه دیگه، ما خودمون داریم با صدای بلند میگیم. خیلی خوبه. خب
و بتونیم حالا یه که پروژه هایی تعریف کنیم یا یه کارهایی تعریف کنیم که بچه ها بتونن تو منزل این کار رو انجام بدن.
خیلی پیشنهاد خوبیه.
از اون کارهایی هستش که میشه کاری کرد که از خونه
آره
بچه ها انجام بدن، نیازی نداشته باشن.
اتفاقا در همین رابطه یه شرکتی هستش، آقای مبینین هم حتما میشناسن، که کارهای مربوط به مناسب سازی به حال رایانه رو برای نابینان چه به لحاظ نرم افزاری چه به لحاظ سخت افزاری انجام میده، یک شرکت دانش بنیان داخلی که میتونیم از اونها هم کمک بگیریم. من از جانب آقای دکتر صحراگرد و آقای مهندس مبینی این قول رو میدم که انشاءالله شرکت هایی که در این راستا همکاری بکنن در پروژه یا در قالب مسئولیت اجتماعی ما حتما به طور ویژه تری نسبت بهشون رفتار خواهیم کرد و عمل خواهیم کرد، هم در تهران من و هم در شش نقطه. آقا خیلی خوشحال شدم صوتتون رو شنیدم. آقا رضا زمین این که فراموش نکنیم، حالا من خدمت مردم بگم، آقا رضا خودشون هم صدای خیلی خوبی دارن و هم یک دکلمه کننده بسیار قهار که من چندین کار افتخار داشتم که کنارشون باشم، تولید کردیم، خیلی هم لذت
بردیم.
زنده باشین. آقا رضا خیلی خوشحال شدم با تو.
خیلی ممنون، متشکرم. خانم
متشکرم. زنده باشین، سلامت باشین. خدا نگهدارتون باشه. آقای زرمسئول از شما تشکر می‌کنم. خیلی ممنونم. بریم به استودیو صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر.
وقت شما همراهان گرامی بخیر. راستش با اتوبوس و تاکسی یا مترو به محل کار رفتن شاید به اندازه خودروی شخصیمون اونقدر هم راحت نباشه. اما آیا این راحتی ارزش این رو داره که ساعت‌ها در ترافیک بمونیم؟
ترافیک.
مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران و همچنان ترافیک سنگین در برخی معابر پایتخت. بزرگراه شهید چمران در مسیر شرق به غرب از خیابان ولیعصر تا بزرگراه یادگار امام، همینطور بزرگراه شهید مدرس در مسیر شمال به جنوب از خیابان ولیعصر تا میدان شهدای هفتم تیر، خیابان شهید بهشتی در مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر مفتح تا خیابان ولیعصر، همینطور خیابان دکتر مفتح در مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهید مطهری،
بزرگراه شهید لشکری در مسیر غرب به شرق از بولوار گلها تا خیابان فرودگاه مهرآباد. بزرگراه شهید حجازی در مسیر غرب به شرق از بولوار کوهک تا بزرگراه شهید باکری، همینطور بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری در مسیر شمال به جنوب از ورودی برج میلاد تا بولوار شیشه مینا و همینطور